بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مسئله 24 که آخرین مسئله باب مهور بود از تحریر الوسیله، ما مختار خودمون رو نگفتیم و از اشکالاتی هم که عده از آقایون کردن معلوم شد، اون احتمالات سگانه رو هم که ذکر کردیم کاملا جان نیفتاده. من ناچارم برگردم اون ادله سلاسه را عرض کنم و نقدش رو هم بگم و مختار خودمون هم عرض کنیم. قبلا یه مقدمه کوتاهی بگم برای رفع بعضی اشتباهات. آیا تمام مهر به مجرد عقد منتقل به ملک زوجه می شود یا نصفش به عقد منتقل می شود نصف دومش به دخول؟ مسلم است بین فقها که تمام منتقل می شه به مجرد عقد، منتها نصفش ثابت و نصفش متزلزل. ملکه اما ملک متزلزله، مثل ملک خیاری. کسی که خانه رو با بیع خیار بخرد مالک میشه، اما ملک هم متزلزله. بنابراین تمام مهریه به ملک زوجه به مجرد العقد منتقل میشود نصفش ثابت و نصفش ملک متزلزله. اگر طلاق قبل از دخول شد، این نصف متزلزل برمیگرده. اگر دخول حاصل شد، این نصف متزلزل ثابت میشه، قطعی میشه. این مقدمه در نظر داشته باشی. نه، میگن بگیر و تصرف کنی مستقر میشه. نه، بگیر و معدوم کنه، مصرف کنه، بازم مستقل نمیشه، مثلش متزلزل در ذمه‌اش هست. ولذا در صورتی قبل دخول طلاقی بدهد، تمامش هم مصرف شده باشه، باید مثل یا قیمتش رو تهیه کنه، نصف بیاره بده. این متزلزل بودنش علی کل حاله. حالا با این مقدمه برگردیم به بحثی که داشتیم. بحث در این بود، میگن طلاق سبب ملکیت مجدد، سبب فسخ نسبت به اون نصف، شبیه فسخه. فسخ هم ملکیت مجدده دیگه، یعنی بر میگرده، مثل اقاله است، مثل فسخه بر میگرده، مثل رجوع در هبه است بر میگرده. خب برگردیم به مطلب. این بود که اگر پدری فرزند صغیر را به ازدواج در آورد و مهریه او را داد، حالا یا به عنوان تبرع داد یا چون مؤثر بود وظیفش این بود که بدهد. ولد مؤثر بود و پدر موظف بود که مهریه فرزند را بده. مهریه هم فرض کنید نقده. این فرزند بالغ شد، بعد از بلوغ قبل از عروسی طلاق داد این زن رو، نصف مهریه باید برگردد به ملک زوج برمیگردد یا به ملک پدر. جمعی از فقهای ما و فقهای عامه گفتن به ملک زوج برمیگرده، به ملک ولد برمیگرده. بعضی هم احتمال دادن به ملک والد برمیگرده. و ما هم امروز میخواهیم تقویت کنیم که به ملک والد برمیگرده. گفتیم یه حدیث خاصی در این مسئله وارد نشده که اگر چنین کاری شد و طلاقی قبل از عروسی انجام شد، این نصفی که برمیگرده به ملک والد یا ولد، روایت خاصی نداریم. از سه تا دلیل کلی از گوشه و کنار میتوانیم استفاده کنیم. دلیل اول این بود، آیا ماهیت زمان پدر ماهیت هبه به پسره یا ماهیت تبرع به زوجه است؟ اگر هبه به پسر باشه، اول منتقل شده این خانه، این زمین، این مزرعه‌ای که مهر واقع شده، اول منتقل به ملک ولد شده، بعد به زوجش رسیده. این مثل این که بگه وهب تو که هادا، اونم بگه جل تا هازا مهرم. خب بعد از آنی که نصف برگرده، برمیگرده به ملک همون ولد پسر. اگر ماهیت این باشه، این زمان والد از قبیل هبه است، برمیگرده به ولد. اما این گفتیم تبرع به زوجه است، میگه تو ازدواج کن، مهریه بر عهده من. مهریه مستقیما از ملک والد به زوجه میرسه، مستقیما از ملک والد منتقل به زوجه میشه، هبه به ولد نیست. در اینجا وقتی فصل شد، ملک متزلزل بوده، برمیگرده به والد، به پدر. و میخوان بگن ما نحنفی از قبیل هبه است. چرا؟ به علت اینکه مثل اعتق عبدک عنیست، لا اتقه الا فی ملک، یا به عبارت دیگر از قبیل خذ هذا الدرهم واشتری لنفسک ثوبا. این درهم رو بگیر، یه لباس برای خودت بگیر. یعنی چه؟ یعنی تملیک به تو کردم، تو برو معامله کن. چرا؟ به علت این که عوض و عوض جاشون با هم عوض میشه. عوض از جیب هر کس خارج شد، معوض به او میرسه. و نکاح هم من بعض الجهات شبیه معاوضه است. و نکاح من بعض الجهات شبیه للمعاوضه. خب اگر زوجه در حباله نکاح زوج وارد میشه، عوض که مهره از جیب زوج باید بره، نمیشه شخص سادس بیاد عوض بده. تکرار میکنم، اگر معوض که تمتعات زوج است به ملک زوج منتقل میشود، عوضش که مهره است از ملک زوج باید منتقل بشه، نه شخص ثالث. پس شخص ثالث باید اول تملیک به زوج کنه و زوج هم تملیک به زوجه. خذ هذا الدرهم واشتری لنفسک ثوبا، یعنی اول تملیک به تو کردم، تو میخواهی بخری، چیزی که در ملک تو وارد میشه عوض هم از جیب تو باید بره، نه شخص ثالث. خب این دلیل اول برای چی؟ برای این که از ملک نصفه برمیگرده به ملک پسر نپده. ما همینجا ایرادشو بگیم، ما میخوام بگیم این دلیل اول فیه اشکال. چرا؟ ما میگیم لازم نیست عوض و معوض جایشون رو به هم عوض کنه. چه مانعی داری؟ بگم آقای زید این خانه رو تملیک به عمل کن، پولش من تملیک به تو میکنم. حتما من باید پولش رو تملیک کنم به امر، امر به تو بده. نه دلیل عقلی داریم بری، نه دلیل نقلی. تکرار میکنم به در جای دیگه هم میخوره. میگن عوض و معوض با جایشون به هم عوض کنن. ما همین اشکال داریم. ما میگیم عقلن و عرفن و نقلن چه مانعی داره؟ من بگم آقای زید این خانه رو تملیک به امر کن، پولشو من میدم، مستقیما میدم، نه اینکه من پولش میدم به امر، امر به تو بده، مستقیما از من بگی. بله، یعنی یه بیعی شده که ثمنش شخص ثالث داده، طرف معامله است، ولی میگه من این پول و ثمن به تو میدم که تملیک به زید کنی. هر چیه میگه من اینو تملیک به زید کن، نه تملیک به من کن، مستقیما تملیک به زید به امر کن. ای زید این خانه رو مستقیما تملیک به امر کن، پولش از من بگی. این چه اشکالی داره؟ مسلم گرفتن عوض معوض با جایش عوض بکند و فلان بساد. اینو تبرعه. سمن از جمع شخص سالیست برای آقای واقعش هم در حالی که اصلا برای میگن لازمش این میشه، ما این لازمه قبول داریم، میگیم چه اشکال داره، چه اشکال داره. اوفو به سبب شرعی، اوفو به لقود. من با شما قرارداد میبندم این خانه رو تملیک به زید کن، پولش من میدم، عقدم اوفو به لقود. این عقدی از عقود چه اشکالی داره؟ حتما من باید پول رو برم اول تملیک به این آقا بکنم، بعد شما خانه بهش میدی، بعد پول ازش بگیری. نه، اینن گاهی میشه. من میگم آقا 10 نفر، این مثال ببینید در عرف هست یا نی. میگم آقا من 50 تا مهمون دارم، میفرستم این مهمانخانه شما، به اینها غذا بده، پولش از من بگی. من این پول اول تملیک میکنم به مهمانها، بعد مهمانها میدن به صاحب هتل. قرارداد اقلائی. من میگم اون غذا رو به اینا بده، پولش از من بگیر. زید تو این خانه بنشینه، اجارش بیا از من بگیر. ای من هی میگم من تملیک رو بکنم، چه در اجاره؟ گوش کنید، گوش کنید آقا، ظاهر باطن نداره، ابدا تصریح میکنم، ابدا خیاله. من میگم این پول من تملیک به این آقا نمی کنم، به تو تملیک میکنم در مقابل اینکه خانه رو به او تملیک کنی. چه اشکالی داره؟ در اجاره هست فلان کس، آقا شما تو این خانه بنشون سر ماه تا ماه، بیا من اجاره از من بگیر مستقیما. چرا پیچش میدید؟ خب یه قرارداد اقلائیه، 50 تا مهمون دارم، میاد مهمان خانه شما غذا میخوره، به اینا غذا بده، هر چی میخوان، پولش از من بگیر. اباحه هست، در اباحه تصرف این هست، در اجاره هست، در تملیک هم هست. مثال میزنم به همه اینا. خب حالا اجازه بدی این بقیهش بمونه در کتاب البی. بخشش نیست آقا، این بخشش نیست، پول ما بخشش نکردیم، جنس خریدیم. میگن تأسیس فقه جدیده، مگر فقه جدید حرامه؟ مگر فقه جدید حرامه؟ خب دیگه حالا این بقیه بعضی چیزاست. خیلی خوب، کافیه، حالا همین کافیه دیگه، تکرار نکن، یه بار فهمیدم. بعضی چیزاست آدم اول بار میشنوه یه خوده وحشت میکنه، تو مغزش وقتی بمونه کم کم بیات بشه جا میفته و یواش یواش قبول میکنه. حالا بقیه این بحث رو بذارید برای کتاب البیع. یادتون باشه ما میگیم مانع ندارن عوض از جیب کسی در بیاد، معوض در جیب کسی دیگری بده. چرا؟ لأن هازا متداولن بین العقلا، معمولن بین العقلا، بین عقلا رایجه. هم در اباحه منافع میگه اینها میان مهمان خانه هر چی خواستن بده، پول از من بگی، پول رو به اونا تملیک نکن. هم در اجاره است، این آقا رو اینجا بنشون سلما تو ما بیا اجاره از من بگی. هم در تملیک این خانه رو به این آقا، من میخوام برای این آقا بخرم، برو محضر، برو محضر خانه رو منتقل کن، پولش رو بیا از من بگی، چکش از من بگی. چکو من تملیک نمی کنم به مشتری، من میگم تو محضر امضا کن، چکو از من مستقیما بگی تو چکم بنویسم فلان کس. تو چک من چی بنویسم؟ بنویسم این 10 میلیون رو دادم به آقای صاحب خانه، اسم صاحب خانه رو بنویسم تو این، نه اسم مشتری رو بنویسم که او بده. خب این کار در بین عقلا رایجه، عجیبی نیست. حالا تو کتاب های فقهی ما هی اینو نفی میکنن، این دلیل نیست. نتیجه این است که کار پدر از قبیل هبه به ولد نیست، تبرعه. میگه پسرم رو به ازدواج، این دختر رو به ازدواج پسرم در آوردم، مهریه بر عهده من، مستقیما میدم، چک میدم، تو چکم مینویسم این خانم عروس این چک رو بهش دادیم در مقابل مهریه‌اش. ما مستقیما تبرع، اگر تبرع باشه خب تبرع متزلزل بوده، نصفش، نصف متزلزل برگشت به کی برگرده؟ به متبرع برمیگرده. چرا برگرده به زوج؟ خیلی بی انصافیه. ما آمدیم زحمت کشیدیم، آدی دفته طلاق داده یا پول ما رو هم مالک بشه دیگه، ولی چی؟ و اما دومین دلیل، آیه 237 سوره بقره بود، و ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اول استدلالش بگم بعد جوابش. استدلال این است که نصف ما فرضتم مخاطب زوج، فارز زوج نه پدر، فارز زوج. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، میگید بابا فارز والده، میگیم نه، والد ولایتن داره کار میکنه، ولایت مثل وکالته، فعل فعل موکل نه وکیل. تکرار میکنم، والد پدر ولایتن داره کار میکنه، نکاحی برای این پسر دست و پا میکنی، ولایت کل وکاله است، فعل فعل وکیله، فعل فعل مولا علیه. پس فارض در واقع زوج پسره. فنصف ما فرستم برمیگرده به پسر، لأن الفارز هو الولد فالنصف يعود إلى الولد. این دلیل دومی بود که دست و پا کردن برای این که بگن نصف برمیگرده به ولد. حالا اجازه بدید من جوابش عرض کنم. و اما جواب، این دلیل دوم جواب داره، وان این است که اصل ازدواج به عنوان ولایت، اما مهریه به عنوان تبرعه. مهر تبرعاً میگه، میگه ازدواجش تو من به عنوان ولایت بر تو میکنم، اما مهر من مستقیما میدم. این برمیگرده به همون که عوض میشه از یه به شخص ثالث در بیاد. این برمیگرده به همون عوض رو من میدهم، مهریه بر عهده من، اما برای تو زن خوبی عقد کردم. چه مانعی داری؟ عقدش ولایتم باشه اما مهریه رو تبرعا میده، یعنی فارز جناب والده، فارز جناب والد شد نه جناب ولد. پس نصف باید به والد برگرده نه به ولد. سبب ملکیت نیست، طلاق سبب میشه نیست برگرده، اما به ملک کی برگرده؟ به ملک ما فرستم فارز. نخه فرستم دیگه تبرع میده، از کردم نمیبخشه به پسر، چکو به نام عروس مستقیما مینویسه، نمیگه چکو به نام پسر بنویسم پسر بگیره بده به عروس. نهفته نه چی نهفته ابدا همچین چیزی. چرا؟ عروس میشناسه او. اجازه بدید سومش عرض کنم. نه، میگن زوج موسر و موسرش فرق داره. نه، در موسرش که واضح تبرعه، در مؤثر هم ما میگیم تبرعه، تملیک و هبه نیست. و اما سوم، روایاتی داره میگه روایاتی داره میگه پدر زامنه، کلمه زمینه داره، پدر زامنه، مهر است اگر پسر فقیر است، زامن. زمانت رو میشکافن، میگن زمانت یعنی نقل ذمه به ذمه، یعنی مهر اولا و به ذات در ذمه زوج بوده، ثم منتقل شده به ذمه پدر. من نمیگید زمان نقل ذمه به ذمه است. معنی نقل ذمه به ذمه چیه؟ این از مهر اولا و به ذات در ذمه زوج بوده و بعد از باب نقل ذمه به ذمه منتقل شد به ذمه پدر. پس طرف اصلی کیه؟ پدر یا پسر؟ پسره. طرف اصلی پسره. حالم که برمیگرده باید برگرده به ملک طرف اصلی که پسره. این دلیل سوم. از کلمه زمان خواستیم در بیاریم که نصف بازگشت شده به ملک پسر برمیگرده. جواب، جواب اجازه بیده از کنم. و اما جواب، اینم جواب میده. وان این است نقل ذمه به ذمه قبول داریم، اما فرضمون این است مالکیت زوجه متزلزل نسبت به نصف. زوجه نصف مالک شده حسابی و نصف متزلزل. نقل ذمه به ذمه هم به همین لون و به همین صفت منتقل میشه، یعنی همان گونه که در ذمه زوج نصفش ثابت و نصفش متزلزل بود، حالا که منتقل به ذمه پدر میشود اونم نصفش ثابت نصف متزلزله، با همون لون اصلی منتقل میشه، لونش نصف نصف. پ- 50% ثابت 50% متزلزل. حالا که منتقل به ذمه زوج شده 50% ثابت 50% متزلزل. میگه من قبول کردم ذمه بودو، اما کدام ذمه؟ ذمه که نصف ثابت نصف متزلزله. حالا که با این لون منتقل به والد شد، اگر طلاقی واقع شد اون نصف باید برگرده به کی؟ به پدر، چون متزلزلن ضامن شده بود، ضامن ملک متزلزل شد. خب ملک متزلزل برگشت، خب برمیگرده به همون که ضامن شده بود، نصفش متزلزل بود برمیگرد به ملک. تلخص من جمعی زادک، این که در کلمات مشهور شده ادهی و در متن تحریر الوسیله هم آمد و ادهی از بزرگانم فتوا دادن که با نصف برگرده به ملک ولد، ما قبول نداریم. حد اکثر دو سه دلیل از این طرف و اون طرف دست و پا کردیم و همه اینها دارای جواب بود. نباید پسر در اینجا یه مفتخوری داشته باشه، حالا رفته زنه رو طلاق داده، یه نصف پول رو هم گیره پسر بیاد، برای چی؟ ادله وفا نمی کنه. بقیه هنا شیعون و آن این است که یه اشاره کردم ولی مستقلش کردم که ثابت بنویسی. بقیه هنا شیعون و آن این که این بحث زمان مهر منحصر به صغیر نیست، در کبیرم این روزا خیلی معموله، پدرها ضامن مهر میشن، نه پدر گاهی عمو، گاهی مادر، مادر پول داره میگه مهریه بچه‌مو من میدم، بچه‌م چیزی نداره، گاهی برادر بزرگتر، الولد الاکبر کالوالد، پسر بزرگتر همه چیز دارد و وضعش خیلی خوبه، پدرم نیست و میگه این پسر کوچکتر میخواد ازدواج کنه، مهریه‌شو من میدم. همین بحثا اونجا هم میاد که اگر طلاقی قبل از عروسی واقع بشه این نصف به کی برمیگرد؟ بله مستقل هم مطرح کردن در جواب. فعلاهازم لا ینحصر این بحث که بگید ازدواج صغیر دیگه حالا نیست، کبیرم اگر شخص ثالثی تضمین مهریه کند اونم همین احکامو داره، تبرع است و وقتی برمیگرده به ملک او برمیگرده. اجازه بدید بریم سراغ بحث آینده. فرق نمی کنه، بده هم متزلزله، بده هم متزلزله، نپردازم متزلزله. و اما میریم سراغ خاتمت مباحث نکاح که مباحث شروط است و بسیار مهم. شرط ضمن عقد نکاح دیگه این روزا خیلی زیاد شده، سابقه بر این شرط ضمن العقد کم بود، حالا زیاده. تو تمام دفاتر این روزا 12 شرط بلکه 13 شرط می نویسن، همه هم امضا می کنن، مجبور نیستن امضا بکنن ها، ولی سر دفترها معمولا امضا می گیرن، بعضی ها قدی می کنن امضا نمی کنن. اون 12 تا وکالته، در واقع یه شرطه، میگه اگر شوهر زندانی شد، اگر معتاد شد، اگر نمیدونم رفت و پیداش نشد، اگر کاری کرد که دون شأن این خانواده است، اگر چه کرد و اگر همسر دیگری گرفت بدون رضای همسر اول، وکالت دارد، وکالت بلا عزد که بتونه زن به خودش مطلقه کنه. توجه کرد؟ خب این شرط های ضمن العقده آیا اینا صحیحه صحیح نیست چی؟ و یه شرطی داره که از همینا مهمتر و اون این است اگر بعدن طلاق داد نصف اموالی که بعد از ازدواج تا طلاق فاصله میان ازدواج و طلاق هر گونه اموالی کسب کرده نصفش تعلق به زوجه میگیره، شرط ضمن العقد. آیا به صورت شرط نتیجه است یا شرط فعله اینا بمانه؟ و آیا این شرط مبهم نیست؟ این نصف اموالش ممکن 1 میلیارد باشه، ممکن 1000 تومانی باشه، آیا این شرط صحیح نیست؟ ما نسبت به اون آخرش به خاطر ابهامش خودی شبهه داریم و لذا در جواب سوالاتی که میکنند و استفتاءات می نویسیم احتیاطا مصالحه کنند. درباره وقتی طلاق داد نسبت به اون نصف اموال یه مصالحه بکنند که هیچ کدام مدیون نباشه. منظورم این از شرط ضمن العقد محل ابتلاء شدیدن. آیا شرایط ضمن العقد صحیحه صحیح نیست؟ چه رقم صحیحه؟ آیا حق خیار فصل میاره در صورت تخلف؟ نمیاره؟ اینا چیه؟ من عبارت امام رو در مسئله اولا میخوانم که شرحش رو بعد بدیم. در مسئله اولا امام 4 تا حکم رو کنار هم بیان کرده. مرحوم صاحب جواهرم ظاهرن صفحه 101 و 102 باشه تمام مسائل باب شروط رو در اونجا گفته، در همین ابواب مرور به تناسب مهر ایشون ذکر کرده، چون بعضیاش شرط مهر خاصیه، ایشون به تناسب باب مرور بقیه شرایط هم گفته. بله جلد 31 حدود صفحه 101-102 این هاست. مسئله 1 کلام امام قدس سره می گفتیم 4 تا حکمیشون بیان کرده. اولیش اینه یجوز و ان یشترط فی عقد نکاح کل شرط سائق، هر شرط سائق یعنی جائز با سین و غین. یجوز ان یشترط فی عقد نکاح کل شرط سائق، هر شرط جائزی رو میتوانن شرط کنن. شرط جائز چیه؟ خلاف شرع نباشه. 1. خلاف مقتضای عقد نباشه. و خلاف بله ماهیت عقد نباشه، خلاف کتاب و سنت نباشه و شرط کاملا مبهم نباشه. همش رو شرط داره که شرط مباح چه شرطیه؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در آخر کتاب بی بحث شرایط ذکر کرده، اونجا شرایط شرط صحیح را بیان کرده، کل شرط سائق. بله میگن عدم تجدید فرا شرط سائق نیست، ما میگیم شرط سائق نیست، ولی در عقدنامه ها نمیگن تجدید فراش نکنی، میگن اگر بکند وکیل از خودش طلاق بده. وکالت در طلاق شرط سائقه، همشو چسبوندن به وکالت بلا عزل، وکالت بلا عزل که خودشو بتون نجات بده. ما شرط فاسد نمی کنیم، میگیم بره بکنه، نهی نمی کنیم از اینکه عقد دوم بکنیم، بره عقد دوم بکنیم، ولی من حق دارم خودم آزاد کنم. و اما ویجب و اجازه بدید حکم دوم، ویجب و علل مشروط علیه الوفاء به. این نتیجه اولیه، وقتی شرط جایز شد مشروط علیه باید وفا کنی. وجوب تکلیفی ها، یادتون نره، وجوبن تکلیفی ها، و یجب علی المشروط علی الوفاء به کما فی سایر العقود، در سایر عقودم وقتی شرط بکنم باید وفای به شرط بشوند. اینجا من این حکم دوم. حکم سوم، لکن تخلفه او تعذره لا یوجب الخیار. در جاهای دیگه تخلف شرط موجب خیار فسخه، در اینجا تخلف شرط باعث خیار فسخ نکاح نمیشه. نکاح یه تافته جدا بافته است، تخلف شرطش موجب خیار فسخ نمیشه. لکن تخلفه او تعذره لا یوجب الخیار فی عقد النکاح، بخلاف سایر العقود. بخلاف سایر العقود یعنی چه؟ یعنی در سایر عقود اگه تخلف شرط یا تعذر شرط شد چی میشه؟ خیار داره. اینجا خیار نداره. این حکم چندم شد؟ سوم. حکم چهارم از خارج میگم چون آخر وقته خود دوست خطه. حکم چهارم یه استثناءه. یک جایشون میگن خیار فسخ میاره. کجا؟ اونجایی که شرایط صفات کنن، شرط کنن زوجه باید باکره باشه، زوج باید لیسانسه باشه، زوجه باید قبلا شوهر نکرده باشه، زوج باید دارای از فلان قبیله و فلان فامیل باشه. صفاتی را در زوج یا زوجه شرط کنن. شرط صفات اگر تخلف پیدا کرد موجب خیاره. شرط کرده باکره باشه، باکره نبود خیار فسخ داره. شرط کرده زوج مثلا سنش 30 سال بیشتر نباشه، معلوم شد 40 سالشه، فسخ میکنه. در شرایط صفات حق فسخ هست. این یه استثنائه. این 4 حکم و ادله شو فردا انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
جریان است.